یا اون حرفی که آره حضرت یوسف علیه السلام اومد حضرت یعقوب رو دید از اسب پیاده نشد، جبرائیل اومد گفت یوسف دستتو باز کن، باز کرد یه نوری رفت، گفت این چی بود؟ گفت نور نبوت بود، چون جلوی پدرت دیر از اسب پیاده شدی دیگه از بچهای تو کسی پیغمبر نمیشه. این جوک از کجا اومده؟ نبوده این، به ما میگفتن احترام پدر مادر نگه دارین، همیشه همین کارتو تعریف میکردن، غلطه این حرفم. اصلا میگه حضرت یوسف از شهر خارج شد، گفت ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. الان منی که پیغمبر نیستم، معصوم نیستم و تا خرخره دو گناهم، بزرگترین مسئولیتم بگیرم پدرم از راه بیام، میفهمم که باید به احترام ایشون پیاده شم برم جلو، دستشون رو ببوسم، دستشون رو بگیرم با خودم بیارم. حضرت یوسف پیغمبر اینو نفهمید؟ طرف میخواد بگه احترام پدر مادر تو خیلی نگهدار، برای این چیکار میکنه؟ پیغمبر خدا رو با خاک یکسان میکنه. آدمهای متعهدی ان، آدمهای خوبی ان، ولی بلد نیستن. آقا درسته واقعا نشستیم توی جمعی مثلا خاندای محترم، آدم مذهبی، همیشه نماز جماعت صف اول، درسته آخه یه کسی میزنه یه پیرمرده معتاد بی سواد بیکار انگل جامعه که تو جوب نشسته داره مواد میزنه رو میکشه، مثلا باید 400 میلیون بده، بعد میزنه یه دختر متخصص نخبه‌ای که امروز از المپیاد فیزیک برگشته و مدال طلا گرفته میکشه، نصفش باید بده 200 میلیون بده. این درسته واقعا؟ نکنید این کارا رو. دایی جان اجازه هست یه جمله‌ای بگم؟ بفرمایید. اگه کسی اون دختر رو بکشه و خانوادش بخوان دیه بگیرن، مبلغ دیه ی آقا چقدر بود؟ 400 میلیون. مبلغ دیه این خانم میتونه 400 میلیارد باشه. نه دایی جان، دیه زن نصف مرده. نه خیر دایی جان، دیه زن نصف مرد نیست. چرا دایی جان؟ نه خیر دایی جان. دایی جان صداتون رو کلف نکنین دایی. نیست. تو قتل عمد اصلا دیه تابع توافقه. دختر منو کشتی، تا 1000 میلیارد ندیم من رضایت نمیدم. ببخشید دیه 400 میلیونه. صداتو کلف می‌کنی شد 2000 میلیارد. خب نه، دوباره حرف زدی شد 3000 میلیارد. 3000 میلیارد مبلغمون اختلاسه. بده؟ احساست نکنه. یعنی واقعا اینجا دیه نصف نیست؟ نخیر. نگفته بود کسی. حالاش گفتم من دیگه. تخصص نداره. آقا معصومین برایش توبه می‌کردن. مگه اونا معصوم نبودن؟ اونا که گناه اشتباه نمی‌کردن. که توبه نمی کردن اونا کار میگن ما یاد بگیریم. نمیدونم، ما که تو مدرسه راهنمایی همینو شنیدیم و من دوم راه یا اول دوم راهنمایی بودم، یه معلمی اینو گفتن، همون موقع گفتم خدایا، یعنی امیرالمومنین مثلا اینجوری میگه الهی و ربی، مثلا اینجوری بوده، بالای انگشتش نگاه میکرده الهی و ربی ملک و خوش میزد به قش، میگفت شیعیان ما یاد گرفتن بودن حضرت بلند میشه لباساشو میتکونده، خب دیگه بریم، امروز آموزش انجام شد. اصلا معنای این حرف که تو بگی معصومین توبه میکردن که ما یاد بگیریم، یعنی معصومین در حال فیلم بازی کردن، در نمایش بودن؟ این حرف چقدر حرف خنده داریه. اینجور نیست؟ نخیر. پس چرا معصومین توبه میکردن؟ کتاب آزادی معنوی 5 تا نکته در موردش انشالله عرض خواهم کرد. آه اصلا یه جوریه، خیلی جوریه، یعنی جورهای مختلفیه که ما فکر میکنیم بعد میگیم اصلا اینجوری نیست. گروه سوم هم به درد نمیخورن. چیکار کنیم؟ بریم سراغ گروه چهارم، آدمای متخصص بیحال، متخصص در بس مشارکت نکن، متخصص ساکت همینجوری نگاه بکن. بله؟ خسته شدین؟ اگه بله، اگه خسته نشدین یه صلوات خوب خط کنید. من دقت کردم از ابتدای جلسه شما نه خوب صلوات ختم میکنید نه خوب کف میزنید. اگه موافقید چون هفته وحدت ایام ولادته، اول برای پیامبر امام صادق یه صلوات خوب ختم کنید، بعدش هم یه کف خوب بزنید. خوب بود، نسبتا خوب بود. خیلی خوب، انشالله که خسته نشدیم. چهارمین مستاقی که ما باش مواجه میشیم در گرفتن معارف عنوان واسطه میشه متخصص متعهد. ما معارف رو از اون میگیریم. آقا پیدا میشه؟ حالا صبر کنید تا بهش برسیم. پس ما شدیم انسان هدفدار، انسان مسلمان محقق، اینو نگه دارید، به اون متخصص میرسیم. انسان مسلمانی که هدفدار است و محقق است، حالا دانشجوه، این چند تا حالت داره. انسان مسلمان دانشجو که میخواهد محقق باشد، دو تا حالت داره. یک، محقق حداقلی. بعضی این شکلی هم میان مطالب رو فرام میگیرن، میگن چقدر خوب، از یک متخصص متعهد مطالب رو یاد میگیره، اینا رو در ذهن خودش نگه میداره، بهش عمل میکنه و زندگی میکنه. خب وقتی ایشون رحلت کردن چه اتفاقی میفته؟ در استفاده اکسیژن صرفه‌جویی روی میده. یعنی تنها تأثیر این عالم آدم در عالم چی بود؟ مصرف اکسیژن. خب نه، الان به چه دردی میخورد این آدم؟ به هیچ دردی دیگه، چون این آدم فقط اکسیژن مصرف میکرد. بگیم یه تأثیری، همیشه این تو ذهنتون باشه، همین الان عمر من تمام بشه، من نباشم، چه اتفاقی میفته؟ بنده به خودم که نگاه میکنم میگم من الان نباشم چی میشه؟ خلقی میگن آخیش از شرش خلاص شدیم. من اینجوریم. یکی هست نباشه، یه خلایی به وجود میاد، ما احساس میکنیم با نبوده او یه فقدانی، یه اتفاقی افتاد، به یه دردی میخورد اون آدم. ما کدوم بشیم؟ یعنی الان ما رو از این عالم بردارن چی میشه؟ هیچی، هزینه های خونه ما کم میشه. خیلی چون دهندارم بودم من، دارو شکر نیست، از بغل سفره همینجور مثل جاروبرقی میومد جلو، نیستش، اوضاع بهتر شد. محقق حداقلی یعنی انسان مسلمان دانشجوی محقق حداقلی توقف کرده در حد انسان مسلمان. این هویت دانشجویی و دانش پژوهی چی؟ نداره. اگه شما میگی من آمدم تو این دوره چیزا یاد بگیرم، بعد با مسلمونی میچی بلد نیستیم، همین. یعنی واقعا ته درخواست و مطالبه تو اینه، حیف نی؟ یعنی تو فردا امام زمان علیه السلام بیاد بگه به چه دردی میخوری، امام زمان باز هر جو خودتون سلام میدونین، ولی من اگه از بدین شما قیام بکنین پیروز بشین، من در منزل برای سلامتی شما یک دونه آیه الکرسی، آیه اول از ستاشن آیه الکرسی رو میخونم تا به هو العلی العظیم. خب بیش از اینم میتونی به نزهت من کمک بکنی؟ نه آقا دیگه، حالا باز اگه بگین مثلا بیا کار و تلاش و اینا بکن، مطالعه اینا که اصلا راست کارم نی، همین دعا میکنم براتون. یعنی هیچ کار دیگری برای من امام زمان ما رو تحقیر نخواهد کرد، خودمو میگم من خجالت خواهم کشید که به هیچ دردی نمیخورم. نه حتما باید علوم دینی باشه، نه، یه داروساز خوب باش، یه جغرافیدان خوب باش، یه روانشناس خوب باش، یه اقتصاددان، تو یه چیزی به درد بخور تو، هر چی. آقا یه سارق خوب باش، امام زمان گفت قاب صندوق باز کن بتونی باز کنی، مثلا صاحبش کلید چگام کرده میخوام کمک کنیم براش باز کنیم مثلا. خب یه کاری بلد باش. هویت دانشجویی یعنی دانشجویی، نه به ایمان که دانکیان فرمان توی جمعه بگه خدا شو که ما دانشجو نیستیم. دنبال دانش بودن اقتضای هویتش اینه که ما بهترین مطلب از بهترین منبع بگیریم، اینو گسترش بدیم. والا گرفتم صندوق مخزن الاسرارم من، خب مخزن الاسرار اینو بده به بقیه. بعضی خیلی آدم های عالمین، خیلی چیز بلدن، میگیم بروندادت کو یه گوشه نشسته، علم کپک زد که، به جریان بنداز اینو. من نمیگم الان بگین منظورش کیه، منظور من هیچ کی نیست. یه عالمی ممکنه 3 تا شاگرد داشته باشه، اونا رو تربیت بکنه، سالهای سال خدمت کنن، ولی این که این یه برونده همجوری اینا رو برای چی جمع میکنی؟ میریم مور ملخ ما رو خوردن، علم ما رو هم خوردن، ببین مورهای عالم و آگاه، این مور فلسفه ذهن منو خورده، بس چی نگه داشتی همه رو؟ اینو نمیخوایم. حالت دوم، ما مسلمانه انسان مسلمان دانشجوی محقق حد اکثری میخواییم. این جلسه برای محقق حد اکثری بنا شده، ولی اینکه که بیاد یاد بگیره عیبی نداره. ما که مثلا چیزم دمه در یه دستگاهی به شما وصل بکنیم، این محقق حد اقلیه، نه یاد این حد اکثری بیاد. نه، هر کی با هر نگاهی میتونه بیاد، اما بس اینه که بین خودمون و خدا بیایم همه این مطالب رو یاد بگیریم، بعدش همین دیگه. خب نه، یاد گرفتی که یاد گرفتیم دیگه، الان نیاکنی چقدر نمازم خوب میخونم. خب عیب نداری اینو به بقیه هم منتقل کن، فقط به خودت. یعنی خودم یه چیزی رو یاد بگیرم، مسئولیتم در قبال دیگران چی میشه؟ حالا انشالله اگه ازدواج کردم خدا فرزندی داد، به اون منتقل میکنم. حالا تا قبل ازدواج به 4 تا فرزند دیگه منتقل کن. محقق حداکثری کیه؟ کسی است که بهترین واسطه رو انتخاب میکنه. ما قرار شد بریم سراغ متخصص متعهد. خب 100 تا متخصص متعهد داریم، سراغ کدوم یکیش بریم؟ انسان مسلمان دانشجوی محقق حد اکثری میره سراغ بهترین واسطه. خیلی خب، حالا میخوایم واسطه رو بشناسیم. راه شناخت اون واسطه که میخوایم ازش علم بگیریم یه راه مستقیمه، یه راه غیر مستقیم. راه مستقیم اینه که ما بریم آدمهایی که میتونن در معرض انتخاب باشن رو بشناسیم. از زمان سید جمال الدین اسدآبادی شروع کنیم، بیایم جلوتر، از چه میدونم محمد عبدو، سید قطب و بعد دکتر شریعتی و نمیدونم، بعد بیایم شهید مطهری و بعد دوران خودمون آقای مصباح و آقای جوادی آملی و آقای سروش و همه رو بخونیم. آقا متخصص متعهد کدومه؟ همه اینا رو بخونیم. این کار دوتا گرفتاری داره. اولا ما محدودیت در زمان و توان داریم. الان من میخوام مراجعه بکنم این 10 تا محققی که نام بردم، کتاباشونو بخونم. شما فقط کتابای آیت الله جوادی رو بخوای بخونیم نزدیک 80 جلد فقط تفسیر تسنیم هست، هر جلدی 700-800 صفحه. یک کتاب از یکی از این محققا 80 جلده. خب آقای جوادی تموم شد، بریم آقای سروش، بریم آقای مصباح، بریم آقای مطهری، الان توان و زمانی که همه اینا رو بخونم دارم؟ مثلا فرض کنیم یه کسی تندخوان باشه همه رو بخونه. خب الان من همه اینا رو خوندم، 20 تا محقق جلوی منن، کدومشون متخصص متعهده؟ بله؟ چه میدونم الان آقای مصباح بهتره یا آقای جوادی؟ چه میدونم آقای مطهری بهتره یا آقای شریعتی؟ چه میدونم اولا ما توان و زمان این که همه منابع رو ببینیم نداریم. ثانیاً اگر همه منابع رو به فرض محال ببینیم نمیتونیم تشخیص بدیم الان اون سنجه من چیه که این بهتر یا این خوبتر یا این عمیق‌تر یا این کاربردی‌تر یا من چه میدونم. من فقط میتونم همینو بخونم، همه رو خوندم، بعد از خوندن نمیتونم انتخاب کنم. پس برای ما شناخت مستقیم متخصص متعهد امکان پذیر چی؟ نیست. زمان و توان نداریم. یک. دو، راهکار شناخت نداریم. دو، شناخت غیر مستقیم. آقا بیاید یک کاری بکنیم، بریم سراغ آدمایی که اونا رو میشناسیم، میدونیم دروغ نمیگن، ببینیم اینها در مورد یک متخصص متعهدی هم نظر هستن یا میتونیم رو حرف و حساب کنیم یا نه، نگاه کنیم. دو، خودمونم اون آدمو ارزیابی بکنیم، ببینیم حالا چند نفر گفتن این خوبه، واقعا خوبه یا الکی از او تعریف کردن. میریم سراغ سه تا آدم که اونها رو متخصص و متعهد میدونیم و آدمهای قابل قبولی، ببینیم اینها در مورد یه آدم که اسم او شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه چی گفتن، و بعد خودمونم اون آدم رو بررسی بکنیم، ببینیم واقعا حرفایی که در مورد او زدن درسته یا حالا که خواستن از او تعریف بکنن و این تعاریف در مورد او خیلی صدق نمیکنه. خب بریم سراغ شهید مطهری. سه نفر در مورد شهید مطهری نظر دادن، حرفای اینا رو ببینید. اول حضرت امام رحمت الله علیه. اول در مورد امام یه نکته بگم بعد جمله رو بخونم. یه وقتی یه کسی از دنیا رفت، مثلا پسر یکی از علما، همسر یکی از علما، به امام گفتن آقا شما تسلیت میگید؟ امام گفتن بله، یه متنی آماده بکنید که من اینو مثلا امضا بکنم، مثلا بفرستیم که تسلیت بگیم. متن آماده کردن، مثلا جناب آقای فلانی مثلا کمال تأسف خیش را از رحلت مثلا فرزند شما آوردن. امام اون کمال خط زدن، گفتن مثلا همسر اون آقا یا پسرش از دنیا رفته، من متاسفم ناراحتم، ولی کمال تأسف دروغه، کمالش زیاده. یعنی امام یک کلمه رو پاک کرد، گفت من کلمه اغراق‌آمیز به کار نمیبرم. میرسه امام به شهید مطهری، میگه آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است. قلم و زبان، چه اونجایی که گفته نوار کاست سخنرانیه، چه اونایی که قلم نوشته کتاب شده، اینها بی استثناء آموزنده و روان بخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشأت گرفته برای عارف و عامی سودمند و فرحزا. یکی عارف مثل شما عزیزان، یکی عامی مثل من، برای هر دو گروه سودمند و فرحزاست. اینو امام میگه بعد از شهادت شهید مطهری. این یک منبع برای شناخت شهید مطهری. دو، علامه طباطبایی رحمت الله علیه. علامه شاگردای زیادی داره، بسیاری از مراجع فعلی و مراجعی که هم دوره ما بودن در دنیا رفتن شاگرد علامه طباطبایی بودن. علامه از بین همه اینا میگه شهید مطهری توانایی بالایی در اسلام شناسی داشت. بعد یه جمله ایشون میگن، مصاحبهش تلویزیون نشون داده، ایشون میگن من یه جمله میخوام بگم، البته جمله خوبی نیست، ولی وقتی آقای مطهری به کلاس میومد به من حالت رقص دست میداد. چرا؟ اونایی که معلمید میفهمید من چی میگم. آدم وقتی توی جمعی مثلا 50 دقیقه در مورد یه موضوع صحبت میکنه، بعد یه نفر یه سوال میپرسه، معلومه کلن نفهم. یعنی طرف فیلم تایتانیک رو دیده، آخر میگه تایتانیک پسره بوده دختره؟ و اونا روز و جک بودن، تایتانیک اسم کشتیه بود. ها تایتانیک میگفتن، بعد کشتی رو میگفتن. این اصلا فیلم رو نفهمیده. یعنی آدم ذوقش کور میشه، نشست با کی 2 ساعت فیلم دید. اما بعضی وقتا آدم توی جمعی 10 دقیقه صحبت میکنه، یه نفر یه سوال میپرسه، احساس میکنه اوه نیم ساعت از بس جلوتره. اون وقت کیف میکنی داری درس میدی، احساس میکنی تو این جمع کسایی هستن تو هوا حرفو میگیرن. علامه طباطبایی میگن آقای مطهری سر کلاس میاد به من حالت رقص دست میداد. چرا؟ چون چیزی از او فوت نمیشد، یعنی هر چی میگفتی او میفهمید. اینو علامه در مورد شهید مطهری تو کلاسی میگن که بسیاری از مراجع و اندیشمندان معاصر تو اون کلاس بودن. حالا من دیگه نام نمیبرم. خب این علامه طباطبایی. سوم مقام معظم رهبری. آقا یه جمله ای دارن به نظر میکنم خطرناک، میگن آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. کسی میخواد نظام جمهوری اسلامی بشناسه؟ خب جناب رهبری شما الان اینو میگید، شهید مطهری تو بعضی از کتاباش خیلی تند و تیز انتقاد میکنه نسبت به روحانیت، نسبت به برخی مسائل فلان. بله بله همون هم جمهوری اسلامی همونه. میزنه های جای شهید مطهری؟ بله میزنه میزنه. این که این کتاب ها مبنای فکری نظام جمهوری اسلامیه، یعنی داری تمام کتاب ها رو از بی بسم الله تا میم صدق الله تایید میکنی؟ آره. یعنی همش قبوله؟ بله همش قبوله. و یه جا دیگه آقا میگن اگر کسی فقط آثار وی را با دقت و به طور کامل بخواند، یعنی کسی کتاب شهید مطهری رو با دقت و کامل، همین مقدار کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف رساند. راقی یعنی عالی. این کتاب رو یه بار که نفر بخونه با دقت و کامل به سطح عالی از معارف رسانی میرسه. ما میرسیم. شما کلاس که میایید بعد 5-6 تا کتاب احساس میکنین یه جوری شدین. خب یه جوری فعلا نمیدونم چه جوری. به 10-12 تا کتاب که میرسه کم کم احساس میکنین بعضی چیزایی که میشنوید یا قبلا شنیدید خیلی دقیق نیست. به 20 تا کتاب که میرسید شروع میکنین شکسته پکسته حرفای غلط رو جواب دادن، تحلیل کردن. دیگه به آخر که نزدیک میشیم از 30 تا کتاب میگذاریم جایی بحث میشه، میگید این نکته که فرمودید یه دلیل نقضی، دلیل مثلا این شکلیه آن که میگید به این دلایل دقیق نیست. این با 34 تا کتابی که میخونیم اتفاق میفته، چه برسه کسی کل کتاب ها رو با دقت و کامل بخونه. خب امام که شهید مطهری رو تایید میکنه شاگردشه دیگه، بالاخره استاد شاگردش رو دوست داره. علامه هم همینطور. آقا هم که تایید میکنه با شهید مطهری دوست بودن. خدا وکیلی فارغ از صحبتای اینا، این آقای مطهری اینقدر که شما تعریف میکنین واقعا تعریفیه؟ کتاباش و آثارش واقعا اینقدر به درد بخورن؟ من اشاره میکنم به 9 تا ویژگی کتاب شهید مطهری، برای همش هم مثال میزنم. شما ببینید آیا این ویژگی در کتابهای سایر اندیشمندان هست یا نه. 1. عقلانیت. عقلانیت به چه معنا؟ شهید مطهری تو کتاباش میگه اینو اسلام گفته. خب منم میتونم بگم اینو اسلام گفته، یک کس دیگه هم میتونه بگه اسلام گفته. مهم اینه که چرا گفته. اسلام گفته ارث زن نصف مرده. خب من الان میگم قرآن کریم فرموده است للذکره مثل حظ الانثیین، ارث خانم نصف آقاست. خب بعد قرآن فرموده که صبر کن ببینیم این ارث زن نصف مرده دلیلش چیه؟ دلیل نداریم، سوال نداریم. مگه ارتشی که سوال نداریم؟ دارم میگم برای چی نصفه. علامه طباطبایی تو تفسیر این آغاز کرد، شاگرداش آقای مصباح، آقای جوادی، شهید مطهری اینا شروع کردن اینو ادامه دادن. اولین کاری که شمیده تو کتاباش میکنه عقلانیته. اسلام یه چیزی گفته بسیار خوب. چرا گفته؟ دلیل یعنی این که اسلام دوست داشته بگه. یعنی چی دوست داشته؟ مگه دیکتاتوریه که دوست داشته بگه؟ بس میکنی ارث به این خاطر. آقا این تعدد زوجات متاسف چیه در اسلام گذاشتن؟ مردی بره 4 زن بگیره، خب یه زنم بره 4 شوهر بگیره، درسته؟ تعدد زوجات اسلام چرا گذاشته؟ آقا اسلام دید مردا بیچاره همش باید کار بکنن، نفقه بدن، تو گرما تو سرما. خدا به جبریل گفت، جبریل خیلی برای مردا کار سخت شد. جبریل گفت خدای من یه پیشنهادی دارم، فردا مردا رو جمع کنیم. همه مردا جمع شدن. جبریل گفت مردا سکوت کنین، یک اشانتیون خداوند برای شما آماده کرده. خدا اومد گفت مردان عزیز، مردان زحمتکش، نفقه بده آیه زمستون و تابستون، یک اشانتیون برای نزدیک آماده این، 3 2 1 تعدد زوجات دست و جیغورا. نتیجه من امروز از خونه اومدم بیرون دیدم هوا خنک صبح، من میخوام برم تعدد زوجات داشته باشم. هوا یک بار سرد شده، گرم شد، هوا گرم شده، من یک تعدد زوجات داشته باشم. خیلی گرم شده امسال فروردین. تعدد زوجات برای اینه، تعدد زوجات حق زن و تکلیف مرده و بیچاره میکنه مردو. تعدد زوجات اسلامی ها، نه تعدد زوجات ایرانی. تعدد زوجات ایرانی که شما معمولا دیدید و شنیدید اینه، یا آقای از دنیا میره، خانمش نشسته، همسرم کجایی، امان از جدایی، میره یه خانمم روبرو میگه همسرم کجایی، امان از جدایی، ببخشید شما، اون میگه من همین سوال از شما داشتم، و یه نفری بر میگه خانما کی باشن، این دوستا میگن تو کی، یه نفری میگه سر قبر شوهر من با هم دعوا نکنین، شما کی، یعنی سر مزار آقا معلوم میشه که 4 متعلقه داشتن. این تعجرات ایرانیه. تعجرات اسلامی چیه؟ میرسیم سطح 3 انشالله. آقا فرق میکنه تقریبا میان ماه من تا ماه گردون چند تا ماه دیگه هم شرف حضور دارن. خب واقعا فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. عجیبه؟ نه خیلی عجیب. شریمتری بحث میکنه چرا چنین حکمی در اسلام است. عقلانیت، با کله کار داریم ما. 2 کامل بودن. ما یه سری اصول داریم، نه اصول دین، اصول اصلی، این ساقه اصلی. یه سری فروع داریم، شاخه ها، یه سری مسائل موردی و مستحدثه و جدید داریم، اون چنان شکوفه و برگ و اینا. توی کتاب هایی که نگاه میکنیم، خب مثلا آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، دکتر شریعتی، دیگران، مرحوم صفای حائری، من اینا رو کم و بیش دیدم. هیچ کس به شدت شهید مطهری بساش کامل نیست. چرا؟ یه آدمی علم دین و فرا گرفته، بلند میشه میاد از حوزه صاف دانشگاه تهران، بعدم میره حسینی ارشاد. یعنی بلند میشه انگار یه نفر رو با منجنیق پرتاب میکنن وسط شبهه. انقدر شبهه از زمین و زمان بر او میباره و او در مقام پاسخگویی هی مطالب جدید تولید میشه. از مباحث فردی مثل عبادت و دعا بگیرید، از نماز تا مسائل اجتماعی تو بحث جامعه و تاریخ، هویت و حیثیت جامعه و تاریخ. دومین ویژگی شهید مطهری کامل بودنه، به واسطه اینکه همه نیازها رو پاسخ میده. چرا؟ چون شرایطی در پیرامون او وجود داشته که در مورد بقیه اندیشمندان ما چنین شرایطی به این شدت وجود نداشته. لذا تنوع کتاب شهید مطهری تو هیچ کتابی شما نمی‌بینید، تو هیچ اندیشمندی نمی‌بینید. بحث تاریخی، کلامی، فلسفی، آقا این همه تنوع، از اینکه اسلام چطور وارد ایران شده تا اینکه ابوعبدالله چرا قیام کرده، تا اینکه احکام 1400 چطور به درد امروز می‌خورن، تا اینکه اخلاق مطلق یا نسبی، این همه تنوع. آره این 34 تا کتاب همین ویژگی رو داره. سوم متن ساده. الان شما یک کتابی رو باز میکنی شروع میکنی خوندن، اصلا متوجه نمیشی چی میگه، چون اصلا مخاطب اون کتاب شما نیستی. یک اندیشمندی برای یک گروه نخبه یک کتابی نوشته، خب منشان نباید اون کتاب بخونیم، میخونیم دو بار سه بار نمیفهمیم، اذیت هم میشیم. اما شریفتری چطور نوشته؟ کتاب ها ساده و قابل فهم. یه کاری که ما توی تلی حکمت میکنیم اینه که از پایین آغاز میکنیم، آروم آروم میریم بالا. یعنی با کتاب آزادی معنوی شروع میکنیم، بعد میریم سراغ سیره ها. اینا آسونه. آروم آروم ذهن شما گرم میشه. یعنی کسی که رشتهش تجربی بوده، ریاضی بوده، مثلا دبیرستان هنر بوده، الان مثلا مهندسی میخونه، پزشکی، داروسازی، هر چی، این نیستش که بگه بابا اینا علوم انسانیه من نمیتونم، نمیکشم. انقدر تو این دوره از رشته‌های مختلف اومدن و رفتن که لا تعد ولا تحصى. نگران این نباشین. از کتاب‌های ساده شروع می‌کنیم، آروم آروم میریم بالا. ضمن این که بعضیا میگن که آقا شما چرا از اصول دین شروع نمی‌کنید؟ مثلا از عدل شروع کنید، از امامت، از توحید. برخی از این موضوعات و شدیدتری کتاب سنگین آموزشی نداره. یک، دو، اگه از این موضوعات شروع بکنیم سختن، یعنی الان بعد لیلای شروع بکنیم، دو سوم شما جلسه اول ریزش می‌کنید، چون خیلی متنش سخته. و نکته بعد، جذابیتش کمه. از آزادی که شروع میکنیم، شما بس آزادی رو تو زندگی روزمرتون میبینید، عبادت و دعا، توبه، همین بس های شب و روزمونه. ولی اگه از عدل الهی شروع بکنیم، احساس ابتلا نمیکنید و یخ میکنید زود. حالا خوبه ولی به درد ما نمیخوره. لذا ما آسان به مشکل پیش میریم و از مسائلی که بیشتر مورد ابتلا. چهارم، قابل اطمینانه. الان شما من میگید که من خیلی واسه مهدویت علاقه دارم، یه کتاب معرفی کن، میگم این کتاب بگی بخون. میگید کتاب خوبی، میگم آره این کتاب مثلا 600 صفحه است، 500 صفحه، 20 صفحهش مطالب غلطه دیگه، اونا رو بریز کنار. شما میگید خب من نمیدونم کدوم 20 صفحشه. میگم خودت بفهم دیگه. خب نمیدونم، میگم در مورد مهدویت حالا چیزی نخوندم، اولین باره میخوام بخونم. اگر قرار ما سراغ یه آدم بریم، اون آدم باید مطمئن باشه ما بتونیم با خیال راحت کتابشو بخونیم. پس آدم نخونیم اینا که خوندیم هم غلط بود. بچه یه کتاب خوندیم، اونا رو از ذهنتون بیرون کنید، یه کتاب جدید. آقا مگه ما موش آزمایشگاهی میگیم ما رو جدید بودم قرمز شد، سبز شد، آزمایش مگه میخوایی بکنید رو ما؟ ما سراغ کتابی باید بریم که مطمئن باشیم صدر و ذیلش درسته و قابل اطمینانه. پنجم، شفاف. بعضی‌ها تو صحبت خوشامدگویی میکنن، مزاجگویی میکنن. طرف مقابل چی دوست داره؟ من همونو بگم. شاید مطهر اینطوری نیست. یعنی تو کتاب آینده انقلاب اسلامی یا ده گفتار قشنگ میزنه. مقدمه علل گرایش به مادیگری باعث شهادت شهید مطهری شد. یه گروهی هن به نام فرقان، به اسم اسلام، از همه هم حزب اللهی تر میدونن خودشونو. یه مقدمه نوشت، اینا رو زد و افشاگری کرد در موردش، اون هم شهید مطهری رو شهید کردن. تو کتاب آینده انقلاب اسلامی آفات محتمل انقلاب میگه، روحانیت رو نقد میکنه. آقای مطهری بده، شما خودت روحانی، در مورد روحانیت شما چیزی نگو. خب آقای مطهری نگه، اونم نگه، اونم نگه، پس کی بگه؟ روحانیت نباید نقد بشن؟ حتما یک روحانی اولاست به اینکه روحانیت رو نقد بکنه تا اینکه بنده غیر روحانی بلند شم در مورد روحانیت صحبت بکنم. حتما باید اونا هم نقد بشن. خوش آمد گویی، ما هم تو کلاس ها همینیم. استاد یک چیزی بگین ما خوشمون بیاد. شما؟ بنده ترجیح میدم سالهای متمادی که معمولا هم تاریک هستن، شما از چیز خوشتون نیاد که عدد اونها ممکنه به صدم برسه. ششم، کم کم کلاس ها که بیاید مزاهای لایه‌ای رو متوجه میشید. خب یکی هیچ کدوم تقریبا نگرفتین من چی گفتم. یه وقتی سر یه کلاسی گفتم که چرا کاری میکنی که مثل قناری در ترکیبی از آب و خاک متوقف بشین. بعد چند لحظه دیدم پق پق دونه دونه داره چراغا روشن میشه. میاید یه ذره با ادبیات هم آشنا میشیم. خب ششم، بروز بودن و کارآمدی. آقا شهید مطهری 50 سال 60 سال پیش کتابی نوشته به درد امروز میخوره؟ یه نفر به من بگه 71 ضرب در 69 چند میشه؟ 4899، درسته؟ بله؟ بله. چجوری حساب کردی؟ N به علاوه 1 در N منهای 1 N دو منهای 1. این کهنه میشه؟ بله؟ نه. قاعده کهنه. شهید مطهری 50 سال پیش گفته 1600 سال پیش، چجوری امروز بروز میشه؟ این تا 2000 سال دیگه هم کهنه نمیشه. گفته ابا عبدالله چرا قیام کرد؟ کهنه نمیشه. گفته رابطه ادب وسیله چیه؟ کهنه نمیشه. گفته عرب ها چطور وارد ایران شدن؟ ما با شمشیر مسلمون شدیم. اینا کدومش کهنه میشه؟ بله، شهید مطهری کتاب نقدی بر مارکسیسم نوشته. مارکسیسم الان پوسیده از بین رفته، اون کتاب ما نمیخونیم. بله، بقیه کتابا قاعدن و قاعده کهنه نمیشه. این مسئله روز ما الان همیناست. هفتم، جمع تعبد و تعقل. کجا تعبد، کجا تعقل؟ آقا نماز صبح چرا دو رکعته؟ نمیدونیم. ولی چون کل دین عقلانیه، اگه یه جایی رو نفهمیدیم میگیم که عقل ما بهش نمیرسه. همونطور که در طول تاریخ خیلی چیزا رو عقل ما نمیفهمیده، کم کم فهمیده. متعبدیم. دین گفته نماز اینجوری، قیام، رکوع، سجود، همون که دین گفته. یه جایی باید تعقل کرد. میرسه شدیدتری به خوارج. آنچنان حمله میکنه به ظاهرگرایی و قشریگرایی اینها که انسان وقتی کتاب جاذبه دافر رو میخونه فهم میکنه شهید لوتری هم معتقد بوده مهم پاک بودن دله، ظواهر مهم نیست. اونجا که با خوارج مواجهی باید ظواهر رو له کنی. اونجایی که میرسی به مسائل دینی باید بگی ما دقیقا همونجور که گفتن، خب قیام، رکوع، سجود، این ذکر، همونی که دین گفته. چشم، تعبد، تعقل. بعضی خیلی تعبدی هستند، بهش میرسیم. ببخشید آقا یه سوال داشتم در مورد مثلا حجاب. دخترم سر بر آستان دین فرود بیار. بله؟ سر بر آستان. یکم بلندتر میگین سر بر آستان دین فرود بیار. فرود آوردم، معجبه هم الان. یه سوال در مورد حجاب دارم. سوال نکن دخترم، متعبد باش. متعبدم، حجابم کامله، ولی میخوام بدونم. ببین دخترم سوال خوب نی. آقا قرآن گفته فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن گفته سوال کنین. دخترم شما خیلی گستاخی. چرا مگه چی گفتم من؟ همش سوال میپرسی. دین گفته بپرسین. یه عده اینجوریه. طب یه عده از اون ور افتادن. دقیقاً به من بگید چرا نماز ظهر 4 رکعت، عصرم 4 رکعت؟ این چرا دو تا نماز شبیه، بعد مغرب 3، عشا 4؟ بگین که من بخونم. نمیدونی؟ دا نگید من نمیخونم. نخون. امام زمان تشریف میارن، خیلی زیاد ما نمیدونیم. مگه 1000 سال پیش خیلی از آدم ها نمیگفتن زمین مسطح، خورشید دور زمین میچرخه؟ بعد فهمیدن غلط. ما هم چیزا نمیدونیم، بعدن میفهمیم. نه باید بگی نمیدونم. الان راحت دارم میگم اینا تعبدی، اینا رو نمیفهمم. هشتم، آموزش گام به گام. کتاب شهید مطهری اگه خوب بچینی، اول کتابای نیمه استدلالیه، بعد استدلالیه، بعد پیچیده، بعد خیلی پیچیده. گام به گام یعنی یه جوری دست شما رو میگیره تا تیته. آره بیا آفرین آفرین، باریک الله ماشاءالله ماشاءالله. یکم دست رو ول میکنه، دوباره میگیره، دوباره ول میکنه، میگیره، ول میکنه، دیگه ول میکنه. خودت برو آروم آروم. شما خودتون رو میسپرید دیگه. یعنی کتابا طوری چیده شده که گام به گام شما به اون هدف نزدیک میشید، به شرط اینکه تو مسیر کار رو جدی بگیرید، که بعد یه نکته در موردش عرض خواهم کرد. و نهمین ویژگی، خلق نظام فکری. من الان یه صحبتی میکنم، فرض کنیم مثلا اینجا جلسه سخنرانیه، یه ماه بعد شما یه جای دیگه منو میبینید یه سخنرانی میکنید، تو اون حرفا با این حرفا تلاقی داشت که چرا متناقض صحبت می‌کنی؟ این معلومه من نظام فکری ندارم، یعنی روح حاکم ندارم، این حرفم با این حرفم تلاقی پیدا میکنه. شهید مطهری حرفاش مبتنی بر توحید و فطرتگراست، لذا از اولین کتابش تا آخرین کتابش قشنگ نخ تسبیح رو به عنوان عامل اتصال میتونید پیدا بکنید، تشتت نداره. حالا اینو من بعد مثلا 20 و چند سال ادعا میکنم، شما انشالله اون مقدار که خوندید تو این دوره هم جدیتر میخونید، خودتون به این میرسید. هیچ جا نمیتونید تشتت و تعارض پیدا بکنید. این یعنی نظام فکری، یعنی یک چارچوبی که همه چیش سر جاشه، تلاقی نداره، یه جاش خالی نیست، یه جاش بزرگ نیست، یه جاش کوچیک باشه، همه چیش میزونه. خب انسان هدف داریم، انسان مسلمان محققیم، انسان مسلمان دانشجوی محقق بیحال هستیم، بله، محقق حد اکثری هستیم. انسان مسلمان محقق حد اکثری، اینجا باید بریم سراغ اعتقادش به آرمان انقلاب اسلامی. یه سفر جا انداختید که یه صفحه اتاق فرمان برم گید عقب. نه بین اون بین این و آخر و دعوانا یه صفحه دیگه باید باشه، نیسته، اشکال نداره. خب حالاتی که انسان مسلمان دانشجوی محقق داره، معتقد به آرمان یا عدم اعتقاد، اینجا باز دو حالت داریم. یه عده انسان هدفدارن، مسلمان محققن، دانشجوی محقق حد اکثرین، ولی به آرمان انقلاب اسلامی معتقد نیست. آرمان انقلاب اسلامی چیه؟ هیچی دیگه. بریم تو انتخابات حتما به جناح راست رأی بدیم، به جبهه پایداری بریم. آرمان انقلاب اسلامی یعنی استقلال این کشور، یعنی آزادی، آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی گفت، این آزادی. جمهوریت، رأی مردم و مشارکت مردم، اسلامی، برپایی احکام اسلام، آرمان انقلاب حسینی، این اینو تنازل ندید خواهش میکنه. بحث سیاسی آقا بنیاد به کدوم جناح وابسته است؟ به جناح انقلاب اسلامی. ما جناح جمهوری اسلامی نه، توی بحث و اینا ما بیشتر مثلا اصولگراییم یا اصلاح طلب؟ ما بیشتر اصول طلب اصلاحگرا هستیم. نه یعنی الان کدومش هستیم؟ ما هیچ کدومش نیستیم، چون شأن خودمون رو بالاتر از این میدونیم که عمله جناح‌های سیاسی بشیم. امروز اینا ما رو بازیچه بکنن، فردا اونا. ما به انقلاب اسلامی معتقدیم. انقلاب اسلامی اختزاعاتی داره، تو انتخابات شرکت میکنیم، تلاش میکنیم. اما اینکه شما به کی رای دادی؟ بلند شو آقا بفهم بیرون، به فلانی رای دادی. خودی و غیر خودی ما کیه؟ خودی ما هر کسی است که این کشور را و منافع این کشور را محترم میداند. همه خودیان. خب نه، این آخه قیافش با ما فرق داره، داشته باشه. موضوع سیاسیش هم با ما فرق داره، داشته باشه. یه وقتی کسی اومد پیش حضرت امام رحمت الله علیه، گفت آقا این فلانی اینه، هی بد گفت، امام توجه نکردن. گفت آقا شما رو هم قبول نداره. ما گفتم خب نداشته باشه. تحریک میخوای بکنی من این شما رو قبول نداره؟ خب نداشته. مگه من ملاک حقم؟ شهید مطهری آقای رو معرفی کردن امام جماعت یه مسجدی بشه. آقای مسنی بود. بعد مدتی مردم از اون مسجد اومدن پیش شهید مطهری، آقا کی معرفی کردی؟ این مدتی به اسم به شما داره بد و بیرا میگه. چون کتاب مسائل اجاب شهید مطهری نوشته، ایده گفتن با این کتاب زنا پررو شدن، تو چرا اینو نوشتی؟ این به شما فحش میده بد و بیرا. شهید مطهری گفت خب بده، به من فحش بده، به اسلام که فحش نداده. تا وقتی به من فحش بده، به اسلام فحش نده، عدالتش باقی، امام جماعت مسجد باشه همچنان. دانش انسان مسلمان دانشوی محقق حداکثری حالت اولش میشه حالت منفعل. منفعل یعنی چی؟ معارف رو از بهترین متخصص متعهد میگیره، نیازهای خودش رو برطرف میکنه، میگیم برای استقلال کشور، آزادی، جمهوریت، اسلامیت، برای بالا بردن سطح مردم کاری بکن. من اینا راست رو بخواین قبول نداریم. بابام گفته اهل سیاست نباش. اینا که ما گفتیم کدومش سیاسی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینا همه عقیدتیه. ما اینا رو عقیدتی میدونیم. مثلا سیاسی به اون معنای جنایی و رقابت نمیدونی. نه دیگه، من بابام گفته دانشگاه مستقیم بخونه. باش. حالت دوم، انسان هدفدار، مسلمان محقق، دانشوی محقق حداکثری، معتقد به آرمان انقلاب اسلامی، یعنی فعال. اخذ کامل معارف از بهترین متخصص متعهد و تعمیق به بهترین نحو میگیرم و عمیق میشم. دو، انتشار این معارف کسب شده در حد بضاعت و توان، یعنی تو فامیل همه میدونن، اگر سوالی دارن، ابهامی، شبهه‌ای به وجود میاد، یه پیامک بزنن، لحظه‌ای شما جواب میدی، پناه همه شمایی. هر وقت اتفاقی میفته، اصلا مهمونیه، مثلا میگن که مثلا آقا مسعود شما یه نکته‌ای نمیخواید بگید، همه منتظرن شما یه حرفی بزنی، یه چیزی یاد بگیرن از شما. این میشه اون انسان مسلمان دانشجوی معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. یه جمله از آقا بگم و چند تا نکته تکمیلی. ما چه کار کردیم؟ سال 90 در دیدار مسئولین نظام با مقام معظم رهبری توی ماه مبارک، همین افطاری مسئولان، ایشون گفتن 33 سال از انقلاب گذشته، 1, 2, 3, 4 اینا نقاط قوت جمهوری اسلامیه. نقاط ضعف، اولین چیزی که گفتن بزرگترین ضعف ما عدم تبیین مبانی اسلام و انقلاب برای مردمه. نه اسلام نه انقلاب برای مردم تبیین نشد. اسلام تبیین شده، باور کنید آدم مسجد میره باید به مهر نگاه بکنه، ولی میترسی به سمت راست چپ نگاه بکنی نماز طرف باطل باشه، حواسشون پرت کنه. ابتدایات احکام هنوز خیلی از مردم نمیدونن. انقلاب هم که هیچ، 45 سال انقلاب شده. آقا انقلاب کردیم خوب شد یا بد شد؟ هر جور خودتون صلاح میدونین. نمیدونن مثلا چه جور شده این. قبل در جریان این؟ آره میگن انقدر گوش میخریدیم، کباب میکردیم، ولی الان نمیتونیم بخریم. خدا انشالله بر گوشت بیفزاید. از مرد اکثر انقدر ازم تمام. چند تا نکته تکمیلی بگم. اگه خیلی خسته نشدین یه صلوات بفرستید که من متوجه بشم. معمولا این نکات رو سالهای قبلم من عرض میکردم، اما امسال مفصلتر باید بگم، چون چند تا اتفاق بر مجموعه افتاده. اولین نکته که تا الانم نگفتیم مباحث مالیه. چون دیدم امسال خیلی سوال میپرسن، ما هم همیشه اینجوری اینطوری، هیچ چیز اصلا پرده این نیست که پشت پرده باشه، همه چی جلوه، همین رو، هیچ هر چی دلتون خواست بپرسید. به جهت مالی ما از سال 95 که بنیاد رو تأسیس کردیم، حالا قبلش کلاس ها از سال 79 تشکیل میشد، جاهای مختلف با عناوین مختلف. از 89 تلیه حکمت آغاز شد به زحمت بچه های بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشت علوم پزشکیش که خدا انشالله از همه اونها هم قبول بکنه زحمات رو. از سال 95 ما بنیاد شهید پالیزوانی رو تأسیس کردیم. ما از اون روز تا الان از جایی پول نگرفتیم. میتونیم بگیریم، یعنی بالاخره این همه جا توی نظام هستن به مجموعه فرنگی کمک میکنن، ما که نرفتیم سراغشون هیچی. ده ها بار میگم، یعنی بیش از 50 بار از نهادهای مختلف آقا بیاین فلان، ما نرفتیم و ریالی نگرفتیم. یعنی گفتیم پول بیت المال که میاد بعد یک قرونش خدا نکرده این بر اون بر بشه، فردا قیامت بعد جواب بدیم. کلاس ها رو با چی چرخوندیم؟ با همین شهریایی که از بچه‌ها دریافت میشه. خب بعضی ها اینجوری هست، میگن خب الان این سالون چقدر جا داره؟ 1000 تا 1400 تا چقدر پول؟ برخط ها هم هستن، برون خط ها. ببین اینقدر آه نکش. خب همین الان که با هم نشستیم، سایتی که 2 هفته قبل بالا اومد و کلاس هایی که اجاره شد رو هم دیگه 1,300,000,000 خرجش شد. خب 1,300,000,000 فقط سایت و اجاره سالون. بقیش هم بگم، دوربینی که تهیه میشه میاد 120,000,000 تومان. این گفتنش بده ها، اما چون احساس کردم یه عده از سوال به سمت کم لطفی دارن پیش میرن، گفتم اینو بگم. تو مجموعه بنیاد احدی از این 400 خورده نفر دستن در کار ریالی حق و زحمه دریافت نمی‌کنیم، همه برای خدا کار میکنن. بعد یه کسی از دور، نمیدونم حرف زدن جز واجباته، یعنی انسان اگه در روز چند کلمه نگه دوچار آسیبی خواهد شد. بله مثلا این مد دیگه، گفتم بذارید عددها رو که مبلغ تمام شده کلاس ها تو کلاس های حضوری که 420,850,000 تومان میشه. بله خب الان دیگه مجبور شدیم داریم میدویم جای مختلف که کسری هزینه رو از یه جایی تأمین بکنیم. اگه بتونیم از بانی تأمین بکنیم بهتره. بله مشکل اینه که شیعیان ما همه مثل خودمونن، یعنی خودمون مستضعف، شیعیانمونم مستضعف، اصلا بنیاد مستضعفین هستیم، بنیاد مستضعفان وضعش خوبه، ما بنیاد مستضعفین هستیم. این شکلیه اداره مجموعه که آقا شهریو از پارسال میگم آقا مثلا هر کلاسی تقریبا 24,000 تومان در میاد، شما فقط همون هزینه پذیرایی رو حساب کنین، باشه بقیه چی میشه؟ بعد مثلا فضا، اجاره، تجهیزات اینا، باز اینقدر میشه؟ دیگه مبلغ واقعی رو گفتیم، اعلام کردیم. اکراه داشتم اینو بگم، سال قبلم نگفته بودم، دیگه مجبور شدم امسال بگم. دو، دستن در کارهای کلاسا، همه بچه ها و فارغ التحصیل همین کلاسان، همین کلاس هم که داره راه میفته، یعنی شماهایی که در قالب یک شنبه آقایون، دو شنبه و سه شنبه خانوم ها مشغول میشید و بچه‌ها که چهارشنبه تلیعه نور اضافه میشن، همه دستن در کار کلاسا خواهند شد. از همین امروز هم این آغاز شده. همین امروز تشریف بردید، اگر دوست دارید جز دستندرکاران کلاس ها باشید، یعنی در خودتون میبینید که ارشد کلاس باشید، کمک بکنید، روابط عمومی باشید، نمیدونم مسئول صدقات باشید یا هر چیزی که بد عرض میکنم، همین امروز میتونید اعلام بکنید و ملحق بشید به مجموعه بنیاد. ما اصلا هیچ چیز نداریم، آقا کی خادم هیئت میشه، کی کمک میکنه، همه خودمونیم، یعنی هیچ کس از بیرون نیست، همش خودمونیم. بچه هایی که دستندرکارن همه فارغ التحصیل یا دانشجوی مجموعه هستن. لذا میز همکاری با بنیاد همین امروز خارج از این سالن هست که اگه دوست دارید میتونید ملحق بشید. نکته سوم در مورد دوره توضیح بدم. ما 5 ست داریم. از شنبه کلاس آغاز میشه. حتی کلاس ست 3 از این شنبه گذشته آغاز شده. کلاس شما از یک شنبه دو شنبه سوم آغاز میشه. تو 5 ست 34 تا کتاب شهید مطهری رو میخونیم. هر ست 13 تا 16 جلسه است. آخر هر ست امتحان میگیریم، امتحانم تشریحیه، تستی نیست. سوالا بارگذاری میشه، شما از منزل جواب میدید، اینا تصحیح میشه، اگر نمره 10 کسب بکنید میرید سطح بالاتر، نمره نیارید حذف میشید، میتونید سال بعد از ابتدای اون ست دوباره چی شروع کنید. برای هر کلاسی باید مقرری بخونید. مقرری ها تعیین شده، آقا این جلسه از این صفحه تا این صفحه. اگر نخونید مقرری رو غایبید، یعنی میاید وارد سایت میشید، غیبت منظور میشه یعنی غیبت، خودتون غیبت میزنید چون مقرری رو نخوندید. اگه حاضری بزنیم کی میفهمه؟ خداوند متعالی میفهمه و انشالله بعد تشریف میبرید جهنم به حول قوه الهی. ما تعطیلی نداریم چون به اندازه کافی تعطیل هستیم دیگه، یعنی کلا که در تعطیلاتیم. اگر روزی کلاس تعطیل به یک شنبه که تعطیل نمی‌کنیم به خاطر که کلاس بعد از ساعت اداریه، یعنی آقایون 6 تا 8 تن، ولذا یک شنبه که تعطیل کلاس برقراره. دوشنبه و سه شنبه اگر تعطیل بشه ما بلافاصله همون پنج شنبه جبرانیشو برگزار می‌کنیم. خب غیر از هفته آینده که هفته اول تعطیل شده نمیتونیم جبرانیشو برگزار بکنیم. سه شنبه یا که اصلا خیلی خوش قدم بودن همون هفته اول کلاسشون تعطیله. فکر کنم با دو سه هفته تاخیر این برگزار خواهد شد. خب دوشنبه و سه شنبه میان اول سال بعد ادغام میشن میان شنبه، ما یه دوشنبه سه شنبه جدید باد آغاز میکنیم. پس اونایی که الان دوشنبه و سه شنبه هستین یک سال دوشنبه سه شنبه این، سال بعد میان شنبه، یعنی ادغام میشید میاد شنبه، دوشنبه سه شنبه خالی میشه برای ورودیای جدید. یه دفترچه راهنمایی رو در صفحه شما در سایت بارگذاری میکنن و تو کانالم هست، آیین نامه تقویم. ما در بنیاد شهید پالیزانی رحمت الله علیه چیزی به نام نمیدونستم، اطلاع نداشتم، ببخشید، معذرت میخوام نداریم. یعنی شم رو دیدین من غلامیشون هستم. خب همینطوری، یعنی استاد بله من نمیدونستم، خب استاد بله حس میشم بهتر، من خیلی کلاس ها رو دوست دارم، اگه دوست داشتیم مطالعه میکردیم، نشد حسفی، استاد دارم گریه میکنم، بکن التماس دار. اینو خواهید دید. الان با خودتون میگید نه بابا یه قپی میان قمپوزی در میکنن فلان، میاد انشالله میبینید معنای نظم رو ما در مغز و استخوان شما تزریق خواهیم کرد انشالله. خب 4:30 شروع کلاسه، 4:30 و یک ثانیه قایبید. خب 4:30 قایبید، میاید میبینید انشالله. میگن بابا همین، ما از اینا زیادی، ما 100 تا غلامی تا حالا دیدیم. باش حالا تشریف میارید انشالله، فرق غلامی با غلامی رو بهتون عرض خواهم کرد. ما تو نزد با احدی تعارف نداریم، با احدی، مثل آب خورد، مثل برگ پاییز شما رو حذف میکنیم. کیف هم میکنیم، سه نفر شدن، چهار تا قایب، میدونن ما یه دقیقه دیر رسیم، نفس بازه مخواستی زودتر بیای، قایب حذف، اسمتون حذف میشه، دیگه نمیتونید وارد کلاس بشین. اینا رو هیچ تعارف نداریم، چون امیرالمؤمنین لحظات آخر لبای خشک چشاشو باز کرد گفت الله الله فی نظم امرکم، ما مثل ربات نظم اجرا میکنیم، هیچ استثنایی هم نداریم. یه عده میان میگن ما قبول نداریم، بسیار خوب. یکی میگه شما چرا به همه سوالات جواب میدید، ما دوست نداریم این سوالا رو بشنویم. قاعده کلاس اینه، من همه این سوالا رو جواب میدم ولو در مورد چه میدونم یه موضوع بی ربط باشه، چون تلقیم اینه که شاید اونی که این سوالو پرسیده هیچ جای جز این کلاس امکان پرسیدن سوال نداشته. یکی میگه نه شما خیلی غیر عادلانه رفتار میکنید، ما مادریم، گرفتاریم، نمیتونیم به نظم. همینی که عرض میکنم، ما جز آنچه خودمون میگیم به حرف احدی گوش نمیکنیم، به حرف احدی، همون که من میگمه، تا عادت بکنیم به نظم. کتاب نوشته کسی، صفحه اول نوشته تقدیم به آنانی که فرق ساعت 1:08 و 8:01 را میدانند. ما شما 8 قرار داشت، من 8:01 است، یعنی شما سر قرار نیومدی، اینقدر همینقدر. آره من کتاب بزنم میتونم فرق آنها که 8:01 را میدانم، سر ثانیه شروع میکنیم، سر ثانیه هم تمام میکنیم. خب این از دفترچه رو نخونید، بگید من نمیدونستم، تقویم مطلع نشدم، این قانون رو نمیدونستم، نمیدونستم مقرری اینجوریه، حذف و اضافه، اصلا کلمه به نام نمیدونم نداریم، چون ما همه چی تو آیین نامه گفتیم. این آیین نامه قرآن، مفاتیح آیین نامه بنا شهید پالیزمانی، بذارید تو خونتون بخونید. نقطه چهارم در باب عضویت در کانال. خب بچه‌ها برنامه رو هم توی صفحه اینستا میذارن، هم در کانال بله، و صفحات شما هم مطالب بارگذاری میشه. اطلاع همه کار ما تو سایت و صفحاتمون. عضو بشید همین امروز، صفحات عضو بشید. شما که الحمدلله صفحه همه عضوین. آقا بالاخره رونالدو گرفت خواهر جورجینا رو یا نگرفت، حالا بنیاد رو در کنارش بذارید، کنار رونالدو بذارین، که نگین چیزی رو نمیدونستیم. بعضی وقتا مراسماتی هیئت داریم، مراسمی، جشنی، ولادتی، شهادتی، کارگاهی، میان میگن ما خبردار نشدیم. خب اینو نصب کنید که در جمع قرار بگید. نکته پنجم در باب صدقات. از تابستون سال 93 که ما تفسیر کلاس تفسیر برگزار کردیم، بچه‌ها گفتن یه صندوق صدقات هم داشته باشیم، کمک جمع بکنیم برای ارزاق ماه مبارک، برای کمک‌های در طول سال، جشن نیکوکاری، زلزله خدای نکرده، سیلی چیزی میشه. شروع کردیم تا 31/6 امسال 4,242,247,205 ما صدقه جمع کردیم، یعنی بیش از 4 میلیارد همین پولایی که بچه‌ها تو کلاس‌ها دادن. این غالبا هم صرف خرید ارزاق میشه. خانواده‌ها رو خودتون ابتدای قبل ماه مبارک معرفی میکنین، بعد در یک روزی خودتون زحمت میکشید میایید، ما اقلامی که تهیه کردیم از برنج و گوشت و مرغ و نخود و لوبیا همه اینا میدیم خدمت شما، خودتون میبرید تقدیم اون خانواده‌ها میکنید و برای ماه مبارک اونها استفاده میکنن. لذا البته ابتدایی که شما میاد، چون هنوز ایمان نیاوردین، کم صدقه میدیم، یعنی پولا رو غلامی خودش بر نداره. کم کم که میریم جلو ایمانتون زیاد میشه و اینها، اون مبالغ بیشتر میشه. نکته ششم، به کار بردن برخی کلمات سر کلاس ممنوعه. 1 اوکی، 2 مرسی، 3 تایم، 4 کنسل، 5 آنتراکت، 6 پوز دستگاه کارتخوان. این کلمات تا ابتدای مهر هر کدوم 10,000 تومان جریمه داشت. چون تورم زیاد بوده این 4-5 سال اخیر، ما کردیمش 15,000 تومان. از موقعی که وارد محوطه کلاس میشید تا موقعی که کسی حتی تا پای ماشین از من سوال میبره از این کلمات به کار ببره، 15,000 تومان باید صدقه بده. خب من به کار میبرم؟ نمیدم. من روز قیامت میگم خدا اینو نگه دار، این باید جهنم، صدقاتشو نداده. این توافقیست بین ما و شما، ندید میرید جهنم. حالا اون بحث کشف و شهودیش رو من الان دیگه عرض نمی کنم، ولی انقدر قیامت نفوذ دارم 4 نفر بفرستم جهنم. اینم برای که زبانمون رو پاس بداریم، یعنی کلمات رو ریشه‌کن کنید. مرسی، تایم، اوکی، کنسل، پوز، آنتراکت، اینا رو سرکس به کار نبرید. و هشتم، بوق شیطان. خب که سر همین جلسه هم میبینم یه ده همین 20 سانتی من نشستن، یا رو به بالا برنج پاک میکنن یا رو به پایین، دنبال چی میگردن این تو من نمیدونم. سر کلاس ها گوشی دست کسی مشاهده بشه، امکانی که اون فرد از مصرف اکسیژن محروم بشه در لحظه هست. و جالبه، زنگ اجوری بلند میشه در کلاس، میره کجا؟ دارم میام موبایل جواب بدم. پشین استاد تماس مهمه، میخوای آخر کلاس تماسی که با من گرفتن رو بدنشون بدم من مهم دستت بیاد؟ از ورود به کلاس این بوق شیطان رو میذارین تو کیفتون تا موقعی که میخواین خارج بشین. بین دو کلاس حالا نگاه بکنید بین شناگله و مناگله که به شما زنگ زدن کیا بودن. نگاه کنم آخش یک دونه گوشه بودم غلامی یهویی از این ور یه لایک خورده. سر کلاس لایک جمع میکنید. اینا رو درست خواهیم کرد. اونایی که میگن من میرم موبایل، بعضی وقتا مثلا یعنی اون تکرار میگم خانم موبایلتون کجا فهمیدین؟ خب یعنی اینجوری که تکرار داره به موبایل، بعضی وقتا هم نور موبایل تو صورت دو افتاده، خب معلومه داری از موبایل استفاده میکنی. اینا قواعد کلاسای ماست که به صورت شمرگونه ای انشالله اعمال خواهد شد و با همین قواعد انشالله پیش خواهیم رفت. در کلاس ها تلاش بر اینه که خیلی فضا خشک و جدی نباشه، ولی معمولا چیزی که من عرض میکنم از باب مزاح رو کم کم میشناسید. مثلا تک کلام حقیر بی تربیت از سریال پایتخته. خب بی تربیت، نه بی تربیت من، بی تربیت آقای نقی معمولی در سریال و چیزای دیگه. اون هم کم کم آشنا میشید و لذای آمادگی ذهنی داشته باشین که هر کلمه میشه حالا منظورش چی بود. یه مقدار صبر بکنید، منظور بر شما انشالله آشکار خواهد شد. وقت بنده تمام، بیش از این تصدیق ندم. انشالله که تو این راهی که با هم آغاز کردیم ادعیه زاکیه خاصه امام زمان علیه السلام شامل حال هممون باشه. تو این مسیر برای خدا حرکت کنیم، برای خدا بیاییم، برای خدا بشینیم، برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، اون وقت قطعا خداوند برکتش رو شامل حال همه ما خواهد کرد انشاءالله. جهت برآورده شدن همه حاجات، سلامتی آقا و مولامون، تعجیل در فرجشون در این ایام پربرکت، هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون و امام صادق سلام الله علیه ما، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.